در این بین ژئوپلیتیک دریا از جمله مزیت‌هایی که ایران در طول تاریخ و البته امروز جمهوری اسلامی ایران با لحاظ موقعیت ژئواستراتژیک از اون برخوردار بوده، اما در مقاطع مهمی از تاریخ خیلی کشور متأسفانه مورد غفلت واقع شده. اما امروز کشور بر آن است تا از این مزیت در جهت ارتقای قدرت خودش بالاترین بهره رو ببره. استفاده از این مزیت البته از چند جنبه میتونه قدرت اقتصادی و دفاعی ایران رو افزایش بده. اولا دریا با صرفه ترین و امن‌ترین راه ارتباط با جهان، با تمام جهان و تعاملات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی با سایر کشورها به ویژه در شرایط تنگنای اقتصادی امروزه. دوم با توجه اگر این مزیت رو لحاظ کنیم، این مزیت با توجه به موقعیت گذرگاهی ایران یک پل ارتباطی است بین کشورهای شمال، جنوب و قفقاز با در واقع دریای آزاد در جنوب که از طریق ایران انجام میشه و از اهمیت مضاعفی در این قضیه برخورداره. سوم این دکترین میتونه ضمن افزایش اقتدار دریایی، تأمین امنیت و تجارت و توسعه تعاملات تجاری با جهان حتما بر تحریم ها تأثیر گذاشته و در واقع تنگنای اقتصادی ما رو از بین ببره. بنابراین بدیهیه که ایران از این مزیت نهایت استفاده رو در جهت گسترش ارتباط دریایی ببینش استقرار در نقاط مختلف ژئواستراتژیک جهان استفاده بکنه. با این توضیح میشه گفت که هیچ یک از قدرت‌های جهانی به ویژه دشمنان انقلاب اسلامی و بالاخص آمریکا تمایلی برای توسعه ژئوپلیتیک ایران در دریا به ویژه ندارد. به همین میزان حالا هم در حوزه ژئوپلیتیک هم در حوزه فناوری، در حوزه فناوری کاملا در واقع تقابل رو از دههای گذشته شروع کرده، در حوزه ژئوپلیتیک هم حتی در واقع تا به توسعه ژئوپلیتیک مقاومت رو هم نداره، چه برسه به در واقع توسعه ژئوپلیتیک در واقع عرصه جهانی در سطح در واقع آبهای آزاد جهان. به هر میزان ایران به لحاظ ژئوپلیتیک محصولتر باشه، بنابراین اعمال و امکان اعمال محدودیت‌های مالی و فشار اقتصادی برای آمریکا بیشتر فراهمه. به همین دلیل آمریکایی‌ها تمام تلاششون رو بر در واقع ایجاد تنگناها و حصارهای بیشتری بر حول و حوش در واقع دو مزیت فناوری و ژئوپلیتیک ایران داشته و خواهند داشت. شاید یکی از دلایل اظهاراتی رو میشه در چارچوب سیاست مهار و کنترل و محدودیت های بین‌المللی جمهوری اسلامی در حوزه اقتصاد و ممانعت از بازتر شدن فضای تنفسی جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کرد.
درسته آقای علی دوستی، حالا چه حراسی کلا برای کاخ سفید داره که ایران حالا نزدیک بشه به تنگه پاناما یا حضور داشته باشه اونجا؟
ببینید من در واقع دلیل و دال اصلی رو مطرح کردم. به طب در درون چنین دالی بحث حضور و نفوذ ایران در حیات خلوت و در واقع حضور در گستره نفوذ آمریکا هم خودش بر اهمیت این مسئله اضافه میکنه. به طب جمهوری اسلامی هم در بینید یکی از مباحث عمده‌ای که مباحثی که این در واقع خطر رو برای آمریکایی‌ها جدی میکنه فقط بحث حضور نیست، بحث پشتیبان هست، بحث ایجاد ایستگاه‌های پشتیبانی هست، بحث دستیابی به فناوری که این حضور رو تسهیل میکنه. در طول تاریخ جمهوری اسلامی ایران همواره ایران از فضای تنگنای اقتصادی و تحریم‌ها استفاده کرده و رشد پیدا کرده. یعنی ابتدا یک حضوری رو در حوزه دفاعی داشته و بعد فناوری دفاعی رو توسعه داده. امروز هم حضور جمهوری اسلامی ایران در حیات خلوت آمریکا اولا که ایجاب میکنه که فناوری در همین سطح و در سطح سطوح بالا گسترش بده تا بتواند این حضور رو تثبیت بکنه و از اینش بهره‌مند بشه. دو مهم دلیل دیگری که برای ترس آمریکایی‌ها وجود داره در واقع خونسا کردن تحریم هاست. آمریکایی‌ها تمام تلاششون رو برای این گذاشتن که در واقع ایران رو حتی مقاومت رو محصور کنن. و اجازه توسعه ژئوپلیتیک مقاومت رو هم در سطح منطقه بر نمیتابن، چه برسد به این که این فضا شکسته بشه، فضای تنفس ایران باز بشه و ایران بتونه حالا بجز غرب آسیا در گوشه های یا در حوزه های ژئواستراتژیک در واقع چه شرق و چه غرب حضور پیدا بکنه. این مسلماً فضای کنترلی آمریکا رو اولا محدود میکنه، فضای مانور جمهوری اسلامی ایران رو در سطح جهان افزایش میده. این در عرصه فقط اقتصادی است و توسعه فناوری به تبع حضور ایران در کرانه های دور باعث افزایش اقتدار دریایی جمهوری اسلام و جمهوری اسلامی ایران و در واقع یک تصویر قدرتمند از ایرانی که در یک زمانی در عرصه بلوک خود غرب بوده و بعد تنها تونسته در غرب در غرب آسیا یک رشدی پیدا بکنه، امروز این فضا رو تونسته تصویر پیدا بده به تمام جهان، اون هم در شرایطی که 40 سال محصور و تحریم اقتصادی قرار داشته.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای علی دوستی از توضیحاتتون، براتون آرزوی موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
بله هم تشکر میکنم، موفق باشید.
خدا نگهدارتون. جناب آقای قاسم علی دوستی بودن، کارشناس سیاسی و روابط بین الملل. خب شب بخیر، ساعت 19:36 است. یه سوال پیامکی رو ما امشب مطرح کردیم و خیلی تشکر میکنم واقعا از شما مردم که مشارکت کردید، پاسخ دادید، نظرات خودتون رو در مورد این سوال پیامکی به ما گفتید. سوال این بود: اقدام قاطعانه دستگاه قضا در اعدام جاسوس وابسته به دولت انگلیس چه پیامی برای دولت‌های غربی داره؟ سامانه پیامکی 301035 هنوز هم آماده دریافت نظرهای شما هست. آقای عباس وحیدی از قم گفتن که دولت انگلیس دیگه نمیتونه در امور داخلی کشورها دخالت بکنه. این یکی دیگه از پیامک هایی بود که از طرف شما اومده بود. از نوشتن که خانم دانشور از خراسان رضوی گفتن که هر کسی علیه ملت خودش کار بکنه مجازاتش همینه، چون خیانت به وطن خیانت بزرگی است. خیلی ممنونم از اینکه پیرامون این مسئله برای ما پیامک می‌فرستید. خب عرض کنم به حضورتون که در مورد همین سوال پیامکی و نظرهای شما عزیزان شنونده میخوام یه ارتباطی هم داشته باشیم با یکی از کارشناسان سیاسی و روابط بین المللی. بخش کوتاه بشنویم، بعد با جناب آقای صحبی گفتگو خواهم کرد. انعکاس جناب آقای امین صوفی، کارشناس سیاسی و روابط بین الملل، سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
آقای صوفی، ما یک سوال پیامکی امشب برای مردم مطرح کردیم و پیام‌های خیلی زیادی در جواب به این سوال ما آمد برای ما. سوال این بود: اقدام قاطعانه دستگاه قضا در اعدام جاسوس وابسته به دولت انگلیس چه پیامی برای دولت‌های غربی داره؟ از نظر شما این اقدام چه پیامی برای دولت‌های غربی داره؟
خب خدمتتون عرض کنم، منهای این که اگر بخوایم به اقدام شنیع این ابرجاسوسی که اخیراً اعدام شد بخواییم بپردازیم، پیام اصلی این اعدام و این اقتدار دستگاه قضایی ما بیانگر این هستش که به نوعی میتونیم بگیم که شبکه جاسوسی، شبکه نفوذ، شبکه عنکبوتی که به هر حال به دلایل مختلف اون نفوذی که خب بارها و بارها از سوی مقام معظم رهبری هم مطرح شده، اون شبکش به نوعی شناسایی شده اعدام این جاسوس هم نشون میده که ما حالا یه بحثی هستش که مثلا اگر جاسوسی باشه، اگر در ردیف کشورهای متخاصم باشه باید اعدام بشه، در غیر این صورت با توجه به اینکه هویت و شناسه غربی داره در یک شرایط معمولا تبادل میشه. ولی این اقدام مقتدرانه چند پیام داشت. یکی این که یک پیام داخلی داشت که خیلی مهمه، شبکه نفوذ و جاسوسی که بالاخره همه اینها شناسایی شدن و به نوعی در تله گرفتار شدن، تله‌ای که از سوی دسته‌های امنیتی ما فعال شده و این سرشاخه‌ها شناخته شدن. موضوع بعدی با توجه به دست و پا زدن انگلیس بعد از انتشار بیانیه وزارت اطلاعات در خصوص شناسایی و پخش اعترافات این جاسوس و در نهایت اعدام این جاسوس، بیانگر اینه که جمهوری اسلامی ایران مقتدرانه، یعنی ایران قوی، به طور مقتدرانه و قاطعانه از تمامیت ارضی خودش دفاع میکنه. انگلیسی که بالاخره سابقه خباستش و فتنه انگیزی و نفوذش در ایران حالا یه تاریخ طول و درازی داره، متوجه بشه که ما با هیچ کس شوخی نداریم. این پیام به تمامی کشورهای غربی بوده که ایران قوی، تاکید میکنم ایران قوی، با صلابت از تمامیت ارضی خودش دفاع میکنه و با هیچ کشوری که قصد نفوذ و براندازی و فتنه انگیزی در کشورمون داشته باشه تعارف و رودرواسی نداره.
درسته. الان من توی پیامک های مردم رو هم که نگاه میکردم تقریبا اون حرف شما رو تایید میکنه که این ایران قوی قطعا اجازه نخواهد داد که افراد این چنینی جاسوسی بکنن، بخوان اطلاعات کشور ما رو به دشمنان ما بدن و باعث شهادت مثلا شهید فخری زاده یا شهید قاسم سلیمانی بشه. خیلی ممنونم آقای صبحی از توضیحاتتون.
سلامت باشید. خدا
نگهدارتون. آقای صبحی بودن، کارشناس سیاسی و روابط بین الملل. خب شب شما بخیر باشه. وزارت دفاع با صدور اطلاعیه‌ای ضمن قدردانی از جامعه اطلاعاتی کشور و قوه قضاییه در برخورد قاطع با خائنان به امنیت ملی اعلام کرد علیرضا اکبری در هیچ دوره وزارت دفاع سابقه معاون وزیر را نداشته است. شب شما بخیر باشه. ساعت 19:43 هست. شما مجله تحلیل خبری بدون خط‌خوردگی رو از شبکه رادیوی گفتگو میشنوید. بریم سراغ بخش رصد، بررسی عملکرد شبکه سعودی اینترنشنال.
یگان عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
خانم آقایان، اینجا تهران، صدای من را از رادیو گفتگو میشنوید. جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد حوزه رسانه، سلام، شب بخیر. بکنم ارتباطمون قطع شد با آقای دکتر داوودی. اشکال نداره، ما قرار است که راجع به بررسی عملکرد شبکه سعودی اینترنشنال گفتگو بکنیم و در مورد آمارهایی که سازمان حقوق بشر ایران از میزان ترویج خشونت در این شبکه سعودی منتشر کرده، حالا به واسه اینکه ارتباطمون با آقای دکتر داوودی متصل بشه یا وصل بشه حتما با ایشون گفتگو خواهیم کرد. خب ارتباطمون برقرار شد. جناب آقای دکتر داوودی سلام، شب شما بخیر.
بنده آقای معظم خدمت شما و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستیم.
آقای دکتر داوودی، سازمان حقوق بشر ایران آمارهای جدیدی از میزان ترویج خشونت در شبکه سعودی اینترنشنال منتشر کرده که نشون میده خب بیشتر از اینکه این یک شبکه ماهیت اطلاع رسانی داشته باشه، ماهیت تروریستی داره به خاطر اون حجم از خشونت. این ترویج خشونت مشخصا در اصلا در مانیفست رسانه جایگاهی داره یا نه؟
ببینید، بستگی داره که ما چه رسانه رو توی سخن صحبت بکنیم. ما زمانی که داریم از یک رسانه صحبت میکنیم باید ببینیم که عقبه این دستگاه، عقبه این سیستم به کدوم کشور برمیگرده. ما زمانی که صحبت از ترکیب انگلستان عربستان میکنیم، چون مجموعه اینترنشنال یه مجموعه ریاضی لندنیه، این دوتا داخل کنار هم دیگه میذاریم، ماهیت کشوری مثل عربستان در حوزه نگاهش به هر موضوعی کجا تعریف میشه؟ شما همین الان نشانه عربستان رو در یمن میتونید ببینید، اساسا هیچ نوع در واقع رحمت و معرفت و ارزم و حدود که این موضوعات رو که راجع به یمنی ها عربستانی ها ندارند. یا وقتی داریم صحبت از عربستان میکنیم، داریم صحبت از داعش میکنیم، صحبت از پروبال دادن به داعش میکنیم. زمانی که صحبت از انگلستان میکنیم، داریم صحبت از کشتار بیرحمانه این میکنیم که انگلیسی ها در طول تاریخ در واقع انجام دادند، الان هم انجام میدن و بعدا هم انجام خواهند داد. پس بنابراین ما باید نگاه کنیم ببینیم وقتی صحبت از بحث شبکه اینترنشنال میکنیم، داریم از کدام عقبه، بر اساس کدام در واقع منشور و بر مبنای کدام سازه های تبلیغی داریم حرف میزنیم. بنابراین در گام اول اساسا شبکه اینترنشنال یک شبکه رسانه‌ای تلقی نمیشه، یک شبکه سازماندهی برای سلاخی ذهن مخاطب در واقع تعریف میشه. خب قاعدتا شاید
خطرناکتر شد که
بله بله بسیار خطرناکتره. علتش اینه کدام رسانه در کجای دنیا روی آنتن زندهش میاد در واقع آموزش درست کردن کوکتل مولوتوف برای کشتن آدمها رو در واقع میده. شما در همین اینترنشنال نگاه بکنید، خیلی جالبه، میاد میگه که شما هر جای دنیا، در هر جای دنیا که آدمی کشته شود، بالاخره همه اون رو منفور میدونن. شبکه اینترنشنال میاد اینجوری میکنه، اگر میرید میکشید آدمها رو، اگر میزنید شیشه رو میارید پایین، اگر ماشین آتیش میزنید، اگر به آدمها آسیب میزنید بزنید، ولی صورتتون رو یه جوری بپوشونید که شناسایی نشه. یعنی اون کشتنه و ضربه زدنه و خسارت زدنه از نظرش چیز انجام شده است، نکته بسته اینه که شما شناسایی نشی. پس ببینید این شبکه یک شبکه ایست برای سلاخی ذهن مخاطب، برای به خون کشیدن میدان طراحی شده. پس بنابراین اساسا در اون مانیفستی که داره چیزی تحت عنوان مخاطب آرام، مخاطب آگاه شده یا افزایش ضریب آگاهی در راستای مفاهیم و موضوعات اجتماعی اساسا معنا نداره. چرا معنا نداره؟ چون جدای از اینکه ریاض یکی از خونخوارترین در واقع حکومت‌ها در دنیا که آل سعود هست رو داره، شما نحوه رفتار آل سعود رو نگاه بکنید با رژیم صهیونیستی، با مردم مظلوم فلسطین، با مردم مظلوم یمن، بحرین، اینها رو نگاه بکنید. انگلستان که
خودشون هم دایه دار اسلام میدونن،
آخه جنس اسلامی که اونها دارن قاعدتا یه اسلام خیلی عجیب و غریبه، اصلا اسلام نیست، چون هیچ جایی از تعالیم اسلام در واقع این مفاهیم وجود نداره. اسلام اصیل رو عرض میکنم.
بله.
اونها یک شاخه فرقه‌ای هستن که بر اساس گزاره‌های مثل گزاره‌های نشأت گرفته از اسلام خودشون رو دارن توجیه میکنن. بنابراین وقتی اینها رو کنار هم دیگه میذاریم، میبینیم اساسا دروغ گفتن، خیانت، جنایت و هر نوع چیزی که بتواند میدان رو در واقع به رنگ قرمز در بیاره و خون‌آلود بکنه، اتفاقا جزء مانیفستشونه، اتفاقا جزء راهکارهاشونه و تمام تکنیکا و تاکتیکاشون با هم بر اساس همون میچینن. شما شبکه بی بی سی فارسی رو نگاه بکنید، شبکه تلویزیون بی بی سی فارسی سال 88 به این طرف رو نگاه بکنید، میاد میشود سخنگوی یه جریانی مثل جیش الظلم ریگی، ریگی از این ور شهروندان ما رو به شهادت میرسونه، به قتل میرسونه، بمبگذاری میکنه، ترور میکنه. از اون طرف بی بی سی میاد میگه که من در راستای آزادی بیان میخوام به این آدم تریبون بدم، و طرف میاد روی آنتن از جنایت هایی که کرده صحبت میکنه و افتخار میکنه. یا از اون طرف ساده آدم کشته. آقا اصلا فارغ از این که در چه زمانی و برای چه موضوعی، نفر آمده توی ایران یک جوانی رو به قتل رسونده. من از کلمه شهادت و اینها هم استفاده نمی کنم، چون میخوام بگم ببینید تا کجا اینها سخیف حرکت می کنند. زده یک نفر رو کشته، همه جای دنیا حکم قتل مشخصه. اون کسی که توسط یک فرد در واقع از بین رفته محل حرف اونها نیست. اونی که زده یه نفر رو کشته براش هشتگ درست میکنن که چرا اینو اعدامش کردید. پس ببینید ماهیت شبکه اینترنشنال استمرار شبکه بی بی سی و من و تویست که به هر دلیلی بحث جنایت و بحث خونریزی رو نمیخوان علنی راجبش صحبت بکنن. بنابراین اینترنشنال ویترینی از منشور علنی جنایت های انگلستان و عربستان در تلفیقشون در مواجهه با افکار عمومی تلقی میشه. حالا شما حساب بکنید موقعی که میدانداری میکنند و موقعی که افراد رو به سمت خودشون میکشند مثل کدام شبکه ها میمونند؟ مثل شبکه های میمونند که اینها کارشون ترویج خشونت یا موضوعات بیبندباری دیگر است. اصلا شبکه تأسیس می شود برای هدایت ذهنی مخاطب تو کانالی که مد نظر خودشه. بنابراین هر چه ذریب خشونت افزایش پیدا بکنه، کانال فرایندی که اونها دارن راجع بهش متمرکزتر عمل میکنن. این دو رو وقتی کنار هم دیگه میذاریم، حالا به یک سیاست انگلیسی یعنی باید خودشون علیه خودشون خونریزی بکنند، و یک سیاست عربستانی که باید خودشون برای حذف خودشون اقدام بکنند، در کنار همدیگه که قرار میگیره، شما میبینید شبکه اینترنشنال متولد میشه. در کنار شبکه اینترنشنال حالا شما میتونید کل سیاست‌های یک قرن گذشته عربستان و انگلستان رو هم توی این فضا مدیریت شده مشاهده بکنید.
خب آقای داوودی، خب این با این وضعیتی که در واقع دارن، خب مخاطب چطور مخاطب رو جذب میکنن به سمت خودشون یا پمپاژ اطلاعات میکنن؟ انقدر اطلاعات در اختیار مخاطب قرار میدن مجبور میشه مخاطب بشینه پای صحبت های اینها، یا راهکارشون برای جذب مخاطب چیه؟
ببینید از سه تا مسئله خیلی جدی استفاده میکنن. نکته یک، ضریب هیجان سفاهتی رو نه عقلانی رو افزایش میدن. زدی به جهالت در واقع اون هیجان سفاهتی یعنی افزایش هیجان برای وادار شدن به یک اکت، وادار شدن به یک اقدام. بنابراین اون دوز فکر کردن به موضوع رو کاهش، لزوم ورود کردن مخاطب به انجام اون عمل رو میان افزایش میدن. این عبارت رو شما خیلی شنیدید آقای معظم. بعدم میگن طرف میگه من دچار جنون شدم، یه کاری رو انجام دادم. میگه این کار با هیچ ملاک، میگه من یه لحظه دچار جنون آنی شدم. ببینید روانشناسای زیادی روی شبکه کار کردن که چجوری مخاطب رو به جنون آنی برسونن. یکی از دلایلی که ما میگیم آقا اصلا دیدن خود این شبکه برای شما بهداشت روانی رو به هم میریزه و در واقع انضباط ذهنی رو به هم میریزه همینه. اصلا بعضی چیزا رو نباید رفت سمتش. طرف میگه من میخوام بدونم قدرت خسارت نارنجک چقدره، زامن رو میکشم ببینم چقدره. خب آقا تو زامن رو بکشید یه کشیدی. ما به تو میگیم نکش، تو بکشی میمیری. حالا تو هر فرایندی که میخوای باش. طرف میگه بذار من خودم از بالای مثلا یه ساختمون پرت کنم پایین، ببینم آخرین حسی که این افراد دارن چجوریه که بعد دارم کمکشون کنم. یا آقا تو خودتو پرت کن پایین، مردی، روحت میخواد بیاد بره به دیگران کمک کنه که مثلا اگه در چه حسی بودی. آقا مردی تموم که برفت. میگیم آقا اصلا نشین پای این موضوع، چون خودش خسارت آفرینه. این نکته اول. نکته دوم، میاد برای شما به مثابه یک بنگاه اطلاع رسانی 100% فیک عمل میکنه. 100% فیک از چه لحاظ؟ از لحاظ هویتی و ماهیتی. اصلا شما این هویت و ماهیت رو واقعی نمیتونی ببینی، ولی اون فیک رو میسازه و به شما یک در واقع احساس برای حرکت کردن رو تزریق میکنه. این برای حرکت کردن شما احساس میکنی باید بری تو خیابون و بکشی. ببینید ماهیت این شبکه در واقع چیه و با این فضا حرکت میکنه. و نهایتا نکته پایانی اینه که شما رو نسبت به عمل کرده خودت تنها و از اون طرف هزینه رو هم نمیپذیره. برای همین مخاطب رو رها میکنه. مخاطب رها شده قطعاً دچار استیصال و سرگشتگی میشه. حالا اتصال رسانه ایش با هم قطع کرده، حالا مونده خودش، جنایاتی که مرتکب شده و میدانی که حالا میخواد با اون مواجه بشه. بنابراین من عذرخواهی میکنم این کلمه رو استفاده میکنم، ولی چاره ای نیست. اینترنشنال به مخاطب مثل شترمرغ نگاه میکنه، از جز به جزش، حتی از جنازش هم میخواد سوء استفاده بکنه تا بتونه اون ماهیت خودش در ارتباطات انضباط اجتماعی رو بیاره و در واقع انجام بده، که خب دیگه خودش مسائل و مراتب خاص خودش.
خیلی متشکرم آقای دکتر داودی از توضیحاتون.
خواهش می‌کنم.
براتون عرض موفقیت می‌کنم. شبتون بخیر. خداحافظ.
خدا نگهدارش.
جناب دکتر داوودی بودن، کارشناس حوزه رسانه. از شما شنوندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم که تا این ساعت همراه بدون خط خوردگی بودین. تا فردا شب ساعت 19 شب بخیر. خداحافظ.
قاسم سليماني يعني فلسطين، لبنان، سوريا، العراق، واليمن، أفغانستان، وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد للمقاومة وعاشر.
راديو مقاومة، صداي گفتمان مقاومة و مكتب سليماني.
مقاومة البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
دشمن چرا از اون میترسه؟ همه این یک دلیله. من اخاف الله، اخاف الله منه کل شیء. هر کس از خدا ترسید، خدا همه چیز را از او میترساند.
از مرگ چه باکی در این راه حسینی، از مرگ نترسیم چه فرمود خمینی. آرا بکشین ای دلتان زار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش. وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج FM ردیف 95.5 MHz بشنوید. رادیو مقاومت.
فراخوان اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی 1401، زیرساختی با محوریت رشد و توسعه دانش و فناوری در راستای ارتقاء نظام مدیریت بحران کشور. زمان برگزاری 25 الی 27 بهمن 1401. مکان شهر تهران، با مشارکت مراکز علمی فناوری و دستگاه‌های ملی و استانی کشور. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت رویداد به نشانی www.idmevent.ir مراجعه فرمایید.
شما مخاطبان عزیز رادیو گفتگو میتونید پیام‌ها و صدای خودتون رو از طریق پیام رسان‌ها به شماره 0903 913 4744 برای ما ارسال کنید. با رسیدن به ساعت 20 نوبت میرسه به گفتگوی فرهنگی امشب.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله